بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر زوج بعد از لعان تکذیب کرد خود را چه تکلیفی دارد نسبت به نفقه ما قبل و نسبت به نفقه ما بعد. بخشی از کلمات اصحاب رو در مسئله جلسه قبل مطرح کردیم و نظر خودمون رو هم خدمتتون گفتیم. اما در صورتی که بگیم نفقه مال حامله نه مال حمل، صاحب جواهر یه مطلبی دارد. می‌فرماید ظاهر المصنف بل هو صریح المسالک عدم وجوب النفقه فيما لو اكذب نفسه بناء على انها للحامل في الصورتين. میگه این حضرات فرمودن اگر گفتیم نفقه مال حمل نیست، مال حامله، بعد از اینکه این مرد خودش رو تکذیب کرد لازم نیست نفقه به این حامل بده. در هر دو صورت. در هر دو صورت یعنی چی؟ یعنی دو صورتی که دیروز عرض کردیم، چه اصل فراق با لعان صورت گرفته باشد چه نه، اول طلاق داده بعد در حالی که زن در حال عده بوده آمده عرض شود که لعان کرده و نفی ولد کرد. و قد یناقش فیه بان الثانیه حین اذن مطلقه حامل فالمتجه وجوب النفقه لها على كل حال. فرماید که در فرض دوم، یعنی فرضی که زن را طلاق داده بعدن لعان کرده، اینجا الان صدق میکند که این زن مطلقه حامل است چون طلاق داده بود، از نفی ولدش که گذشت، پس حمل مال کیه؟ مال خودش، منصوب به خودش. زنم که مطلقه بوده، پس یستق علیها انها مطلقتون حامل، باید نفقه شو بده. اللهم الا ان یقال انها باللعان صارت بائنتن به غیر طلاق ایزن و قد عرفت انه لا نفقت للبائن به غیره و انکان حامله. می فرماید مگر کسی اینطور جواب بده؟ درسته که این زن رو طلاق داده اول، اما بعد لعان هم کرده و این زن با لعان الان فراقی که حاصل شده بین اینها مال طلاق دیگه نیست، مال چیه؟ مال لعانه. فلذا درست حالا مردم تکذیب کرده خودش رو، اما تکذیب احکام لعان رو بر نمی داره، حد اکثر نسب رو بر می گردونه. یکی از احکام لعان چیه؟ اینکه ملاعن و ملاعنه میشن بر هم حرام ابدی. حالا اگه این مرد برگشت گفت دروغ گفتم میتونه با این زن نکاح کنه؟ نه، این حکم بر نمی داره. لعان که محقق شد دیگه این حکم آمد، حد اکثر نسب بر می گرده. حالا در اینجا این مرد آمده زن رو با زن لعان کرده ولو بعدا خودش رو تکذیب کرده، الان شما میگید این زن حامل مطلقه است، حق دارد با او ازدواج کند، نکاح کند؟ الان حقش این کاریو نداره، پس نمیتونی بگی حامل مطلقه است. اگه حامل مطلقه بود باید حق نکاح داشت. چون در حال عده‌ای از خودشه باید بتونه نکاح کنه.
بعد از طلاق لعان شد،
لعان برای نفی ولد، ولد رو نفی میکن. و فیه منع و ابطال لعانه صدق کونها مطلقتن حاملا. میگه جواب اینه، لعان سبب نمیشه که بگیم تا وقتی لعان نشده بود این مطلقه حامل بود، حالا که لعان شد دیگه مطلقه حامل نیست. نه، اینو بر نمیداره. و هین ازن فالمتجه و الوجوب لها بل و قضا و مافات منها. چرا قضا؟ برای اینکه خودشو انکار کرده. کما ان المتجه عدم وجوب قضاء ما فات بناء على انها للحمل لكونها حين اذن من نفقه الاقارب التي لا تقضى. اما در نهایت میفرماید الا ان الجميع كما ترى فلا نفقه لها اصلا في الصورتين. اصلا یعنی چه نسبت به ما بعد، چه نسبت به ما قبل. و این کان قد اکذب نفسه به سیرورتها حین اذن بائنن باللعان الذی هو غیر الطلاق. اونجا با فیه اول ظاهرش این بود که میخواد بگه نه، این با لعان از این حالت چیز نمیشه، حالت مطلقه حامل از بین نمیره، هنوزم مطلقه حامل. اما در نهایت میگه نه، وقتی لعان شد دیگه بهش نمیگم مطلقه حامل.
الان در اینجا که میگه
ادا برش واجب بوده، چون تکذیب کرده، ادا برش واجب بوده نداده، حالا باید بده دیگه. تکذیب کرد خودش را.
خب بعد از تکذیب چرا میگیم ادا برش واجب؟
آقا وقتی تکذیب کرد معلوم می شود که در آن موقع نفقه بر او واجب بود، در واقع باید میداد نداده. عرض شود حق در این مطلب با صاحب جواهره و حرف اخیر ایشون. لعان سبب میشه که زوجه بعد از لعان در حال عده از لعان باشد، نه در حال عده از طلاق. درسته که قبلش در حال عده از طلاق بود، اما وقتی که لعان شد این بعد از لعان، این عده که الان زن درشه چیه؟ عده از لعانه. فلذا میگیم دیگه حق نکاح با او را ندارد. عده اگر عده از طلاق بود باید میتونست نکاح کنه. بعد از لعان این عده دیگه عده طلاق نیست، این عده عده لعان. ولو نه، همان عده است، تداخل. ولو مرد خودش رو انکار کنه. چرا؟ برای اینکه انکار مرد سبب نمی شود که لعان بشه، که ان لم یکن، که لعان لعانه، لعان تمام شده، محقق شده، احکامش هم هست. حد اکثر چیزی که میشه گفت این است که با انکار نسب برمیگرده، اگه کسی قائل بشه. چون خود این مسئله اختلافی است، سابقا 7-8 سال پیش شاید در ابتدای بحث نکاح این مسئله گذشت که اگر زوج لعان کند برای نفی ولد و بعد خود را تکذیب کند، اثر تکذیب چیست؟ دو مبنا در اینجا وجود داره در این مسئله، بحثشو قبلا انجام دادیم. برخی گفتند که اثری که تکذیب دارد رجوع نسب است و همه آثار نسب مترتب میشه. برخی دیگر گفتن نه، تکذیب سبب رجوع نسب نیست، تکذیب حد اکثر کاری که می کند اینه که فرزند از پدر ارث می برد، اما پدر از فرزند ارث نمی برد بعد از این تکذیبه. چرا؟ به خاطر روایات. مسئله روایت داره. روایت حد اکثر میگه پدر پسر از بچه از پدر ارث میبرد بعد از تکثیر و پدر از بچه ارث نمیبرد، اما اینکه نسب برمیگرده نه، روایت نه نمیگه نسب برمیگرده، و بلکه میگن همین که روایات گفته پدر از بچه ارث نمیبرد دلیل بر این است که نسب بر نگشت. در اینجا اونو میگن از باب مجازات، از باب اینکه اخذ به اقرارش بشه. عرض شود که در اینجا این که بخوایم بگیم نفقه ما بعد رو هم بده، این منوط بر چیه؟ اگر گفتیم اگه کسی بخواد بگه نفقه ما بعد، حالا اشکالات سابق رو بگذاریم، غیر از اون منوط بر این است که بگیم نسب برگشته. اگه قائل به عدم رجوع نسب بشیم، نفقه ما بعد رو لازم نیست بده، فرقی نمی کنه. نفقه رو بگیم مال حمله یا بگیم برای حامله. اگه بگیم مال حمله که معلومه، میگی نسب بر نگشته. وقتی نسب بر نگشته نمیگی بچه اینه، برای چی باید نفقه بده؟ حد اکثر میگی ارث میبره. اگرم بگیم مال حامله، حامل در چه صورتی نفقه دارد؟ در صورتی که در حال حمل بچه منفق باشد. این بچه منفق نیست، نسب منتفی است، با این کارم بر نگشته، پس برای چی نفقه بده؟ پس اگر قائل به این شدیم که نسب بر نمی گردد، در هیچ صورتی وجهی ندارد بگیم باید نفقه بده. پس یکی دیگه از فاکتورهایی که در مسئله دخالت داره علاوه بر فاکتورهایی که سابقا گذشت، این مسئله است. آیا انکار بعد اللعان سبب رجوع نسب می شود یا نه؟ البته ما عرض کردیم سابقا در همون بحث که ما قبول داریم که نسب بر می گرده. نه باشه، اب نداره. وقتی که اقرار کرد، آیا میگیم حالا اخذ میکنیم به اقرارت و احکام نسب جاری میکنیم؟ احکام نسب رو که نمیتونیم جاری کنیم. شارع گفته، ببینید اینجا حکم شرعی این است که نسبی وجود نداره. حکم شرعی این است که این بچه بچه این مرد نیست. وقتی شارع میگه این بچه بچه این مرد دیگه نیست و هیچ نسبتی بینشون وجود ندارد، نفقه هم لازم نیست بود. منوط بر این است که شارع هم اینو امضا کرده باشد. اینجوری میگن نسب رو باید فلزا میگن بلد، اونایی که میگن البته میگم ولد الزنا نفقه نداره، با اینکه میگه بچه منه. مگه نمیگه بچه منه؟ زانی میگه این بچه منه. ولی با این وجود میگن نفقه نداره. چرا نداره؟ چون میگن نسب شرعاً منتفی شد. البته ما در ولد الزنا قبول نداریم. میگیم در ولد و زنا نسب شرعاً منتفی نشده، فقط ارث بین اینها از بین رفته، دیگه ارث نیست. اما بقیه آثار نسب رو دارد، ولذا زانی با ولد و زنا حق نکاح نداره، نفقه هم باید بده. اونجا ما اینو میگیم. اما در بحث لعان بنابر این که بپذیریم که وقتی این اتفاق افتاد شارع قطع نسب کرد، یعنی همه احکام نسب رو برداشت، گفت دیگه نسبی نیست بین شما، دیگه نسبی نیست بدل لعان، بعد از رجوع هم شاره هنوز اصرار بر همین حرف دارد، میگه تو رجوع هم بکنی بازم نسبی نیست. وقتی که منتفی بشود شرعن، شاره بگه من بین شما نسب نمی بینم، ولو این طرف بگه این بچه منه، کجا نفق واجب است؟ در جایی که شاره نسب بین دو نفر ببیند. وقتی شاره داره نفی میکنه میگه در اینجا نسب شرعی وجود ندارد. حتی اگر آزمایش دی ان ای کردن یقین کردن که این بچه اینه، شاره میگه من بین شما نفی نسب میکنم. بعد از لعان بچه نداره. وقت بعد از نفی نسب بگیم لعان چیز بود؟ اون که میگه بچه منه از لحاظ تکوینی داره میگه. این که میگیم بچه، اون که بگه بچه منه که شعر درست نمیکنه که. این که میگیم بچه اونیست، این قول کیه؟ این قول شاره. صرف این که بچه او باشد تکوینن کفایت نمی کند برای این که نفقه بر او واجب باشد. باید شاره هم قبول کرده باشد که چنین نسبتی وجود دارد، یا انکار نکرده باشد حداقل. حالا لازم نیست امضا بکنه، اما حداقلش این است که انکار نکنه. اگر آمد انکار کرد گفت من بین شما نسب نمی بینم، اگه شاره نسب نبینه احکام نسب هم مترتب نیست. چه ربطی به عقل داره اینجا؟ شاره آمده بر نسب احکامی بار کرده، آیا شاره نمیتواند این حکم را در جایی منتفی کند؟ این خلاف عقله؟ آقا میگم بحث سر احکام شرعی است، بحث سر امور اعتباری است. در امور اعتباری عقل یعنی چی؟ اگر شاره گفت من برادر و خواهر رضایی را مثلا محرم بر هم نمی بینم، این خلاف عقله؟ اگر گفت محرم می بینم، این خلاف عقله؟ اینا اعتباره. آقا شاره نمیاد دخالت در تکوین کنه به ماهو و شاره، نه به ماهو و خالق. میاد دخالت در تشریع میکنه. وقتی میفرماید من نسب نمیبینم یعنی چی؟ یعنی آن احکامی را که بر نسب مترتب کرده بودم اینجا مترتب نمیکنم. این چه خلاف عقلی داره؟ چیش خلاف عقله؟ اونایی که میگن نسب بر نمیگرده ممکنه بگم بله، اونایی که میگن این ممکنه نقض بر حرف اونا باشه، ممکنه اینو کسی به عنوان نقض بر حرف اونا بیاره. من قائل نیستم، من قائلم به این که نسب بر میگرده، اما کسی که بگه نسب بر نمیگرده یکی از چیزایی که باید ملتزم بشه اینه، بگه نکاح جایزه، یا نظرش به اون حرامه و امثال این. اگر شارع فرمود آب داغ را زمین بریز، خب وقتی میفرماید داغ نیست یعنی چی؟ یعنی زمین نریز، لازم نیست زمین بریز. نه اینکه دارم دخالت تکوینی میکنم. وقتی شارع بر یک موضوعی حکمی مترتب میکند بعد میفرماید من موضوع را در اینجا محقق نمیبینم، معنیش چیه؟ معنیش این است که آن حکم بر این مترتب نیست. نه اینکه آب داغ به امر شاره می شود آب سرد، معنیش این است که آن حکمی که بر این موضوع شاره مترتب کرده بود اینجا میگه مترتب نیست. این چه خلاف عقلی داره؟ بله بله، مثلا این موارد خیلی زیاده. الطواف بالبیت صلاتون، حالا اینکه میفرماید یعنی داره واقعا طواف رو تبدیل میکنه به رکوع و سجود، خلاف عقله؟ در مسئله بعدی مرحوم محقق میفرماید، یه مسئله خامسه هم داره اینجا من نیاوردم دیگه، چون بحث عبد و عمه است گذشتیم ازش. مسئله سادسه، اذا طلق الحامله رجعیتا فدعت ان الطلاق بعد الوضع و انکر فالقول قولها مع یمینها و یحکم علیه بالبینونه تدیینا له باقراره و لهن نفقه استصحابا لدوام زوجیه. مسئله چیه؟ مسئله اینه، زوجیست، زوجه ای دارد، دو اتفاق افتاده در خصوص این زوجه. یک، حامل بوده وضع حمل کرد. دو، طلاق داده شده. پس ما دو تا حادث داریم، یک وضع حمل، دو طلاق. دو تا حادث در اینجاست. حالا دعوا سر چیه؟ زوج میگه طلاق بعد از وضع حمل بوده. اگه طلاق بعد از وضع حمل باشد، الان چه اتفاقی افتاده؟ زن الان در حال عده است. عده‌ام عده طلاق رجعی است. در عده طلاق رجعی بر زوج واجب است نفقه بده. پس زوج میگه طلاق بعد از وضع حمل بوده، برای اینکه با این مطلب به دنبال چیه؟ گرفتن نفقه. زوجه که نفقه نمیده که، زوجه گفتم، زوجه میگه طلاق بعد از وضع حمل بوده تا ادعا کند که الان در حال عده طلاق رجعی است و مستحق نفقه. زوج چی میگه؟ زوج میگه نه خیر، طلاق قبل از وضع حمل بوده. طلاق اگر قبل وضع حمل باشد چه اتفاقی افتاده؟ با وضع حمل عده تمام شد. عده تمام شده، الان دیگه بر زوج دادن نفقه واجب نیست. پس ما دو تا حادث داریم، یک طلاق، دو وضع حمل. شک در تقدم و تأخر اینهاست، کدام اول اتفاق افتاده کدام دوم. این که کدام اول اتفاق بیفته اثر داره. اگه وضع حمل اول اتفاق افتاده، زوجه الان در حال عده است، عده طلاق رجعی هم هست، استحقاق چی داره؟ نفقه. اگر طلاق اول اتفاق افتاده، عده تمام شده به وضع حمل، زوجه الان خلیه است، در حال عده هم نیست، استحقاق نفقه هم نداره. اینجا باید چیکار کرد؟ بحث سر اینه، در این نزاع قول کدام یک از این دو طرف مقدم است؟ قول کدام یک مقدم است یعنی چی؟ هر جا میگن قول کی مقدم است یعنی چه کسی منکره. قول کی مقدم است یعنی کی منکره. چرا میگن مقدم است؟ معنیش اینه اگر طرف مقابل بیانه اقامه نکند، اقامه بیانه بر طرف مقابله، اگه طرف مقابل اقامه بیانه نکند و منکر را قسم بدهد و منکر قسم بخورد، قول او مقدم میشه و حکم میشه به نفعش. حالا فرضو بر این بذارید که الان فرض ما این است که زمان هر دو مجهول تاریخ، مجهولای تاریخ. محقق چی فرمود در اینجا؟ محقق فرمود که قول زوجه مقدم است. فرمود فالقولو قولها مع یمینها. یمین از چه باب؟ از باب اینکه منکره دیگه. منکر باید قسم بخوره. قول زوجه مقدم است. یعنی چی قول زوجه مقدم است؟ یعنی زوج باید اقامه بیانه کنه. اگه نتونست بیانه نداشت قسم میده، زوجه قسم میخوره. زوجه که قسم خورد حکم میشه به نفعش. یعنی چی میگیم؟ میگیم الان در حال عده است و نفقه بر او، نفقه او بر زوج واجب است. البته اخذ به لوازم اقرار زوج هم میکنیم. لوازم اقرار زوج چیه؟ زوج گفته این الان در حال عده نیست، از من جدا شده، دیگه در حال عده نیست. اگه در حال عده نیست پس حق رجوع نداره. اینجا دیگه حق رجوع نداره. بله، میگه عدهش تموم شده دیگه، طلاق رجعی دادم، اما ادعام این است که این دیگه در حال عده نیست. اگه در حال عده نیست چطوری میخوای رجوع کنی بهش؟ تو که اونو در حال عده نمیبینی که. برای رجوع باید قبول داشته باشی که اون در حال عده است. تو میگی در حال عده نیست، از عده خارج شده، چطوری میخوای رجوع کنی؟ خب حالا چرا قول زن مقدمه؟ وجهش چیه؟ شهید ثانی بیانی داره اینجا که انشالله جلسه بعد خدمت باشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.